صفحه 378. همه چیز را برای تو می‌گذارم و جز لباس‌های تنم، یک جامدان کوچک و پول کافی برای تهیه غذا چیزی با خود نمی‌برم. ماتیله به زاری ادامه داد. نمی‌توانست پاسخ دهد. آیا اصلاً حرف‌هایش را شنیده بود؟ هر وقت فهمیدم کجا هستم با تو تماس می‌گیرم. باز پاسخی نبود. باید بروم. باید دگرگون شوم و بر زندگی خود تسلط پیدا کنم. فکر می‌کنم اگر قادر به انتخاب سرنوشت خود باشم برای هر دوی ما بهتر است. شاید همان زندگی پیشین را برگزینم، ولی باید انتخابی در کار باشد. انتخاب من. هنوز پاسخی از جانب ماتیلده گریان نبود. برویه با گیجی اتاق را ترک کرد. همانطور که قفس کبوتران را می‌بست و آن را به قفسه آزمایشگاه باز می‌گرداند، اندیشید تمامی این گفتگو خطای بی‌رحمانه بیش نبوده است. چهار کبوتر به دلیل جراحی آزمایشی که بر رویشان انجام شده بود و تعادل آنها را مختل کرده بود، قادر به پرواز نبودند و در یکی از قفس‌ها مانده بودند. می‌دانست پیش از رفتنش باید آنها را قربانی کند، ولی دیگر نمی‌خواست مسئولیت هیچ کس و هیچ چیز را بر عهده گیرد. پس ظرف آب و غذایشان را پر کرد و آنها را به حال خویش رها کرد. نه، نباید درباره رهایی، انتخاب، در دام افتادن، سرنوشت و یافتن خود با او حرف می زدم. چطور می توانست منظورم را بفهمم؟ من خودم را به سختی می فهمم. وقتی فریدریش برای نخستین بار با این زبان با من سخن گفت، نتوانستم درکش کنم. کلمات مناسب تری هم می شد یافت. مثلا تعطیلات کوتاه، فرسودگی شغلی، دیداری طولانی از چشمه های آفریقای شمالی. کلماتی که قادر به درکشان باشد و بتواند آنها را به عنوان توضیحی برای خانواده و جامعه به کار گیرد. خدای من، به دیگران چه خواهد گفت؟ در چه موقعیتی او را رها کردم؟ نه، بس است. این مسئولیت اوست، نه من. با برعهده گرفتن مسئولیت دیگران، خود و آنها را به دام خواهم انداخت. رشته افکار برویر با صدای پایی که از پلکان بالا می آمد پاره شد. ماتیله در را باز کرد و آن را به دیوار کوفت. رنگ به چهره نداشت و موهایش پریشان بود، ولی خشم از چشمانش شعله می کشید. دیگر گریه نمی کنم یوزف و حالا جوابت را می دهم. در آنچه به من گفتی چیزی نادرست و شریرانه نهفته است و نیز چیزی ساده لوحانه. رهایی، رهایی. تو از رهایی حرف می زنی. چه شوخی بی‌رحمانه ای. من آرزو دارم که آزادی تو را داشتم. آزادی تو را برای تحصیل و انتخاب حرفه. هرگز تا این حد در آرزوی تحصیل نبودم. کاش کلمات و قدرت استدلال کافی در اختیارم بود تا به تو می فهماندم حرفت چقدر احمقانه است. ماتیلده مکسی کرد. صندلی از کنار میز به سمت خود کشید و با رد کمک برویه بران نشست و لحظه خاموش ماند تا نفس تازه کند. میخوایی اینجا را ترک کنی؟ میخوایی زندگی جدیدی را انتخاب کنی؟ آیا آنچه تا کنون انتخاب کرده ای را از یاد برده ای؟ تو انتخاب کردی که با من ازدواج کنی. آیا حقیقتا نمیفهمی که در برابر خودت، من، ما متعهد هستی؟ اگر انتخابت را محترم نداری، دیگر انتخاب چه معنایی دارد؟ نمی‌دانم آن را چه بنامم. شاید هوس یا تکانه، ولی این انتخاب نیست. دیدن ماتیلده در چنان حالتی ترسناک بود، ولی برویر می‌دانست باید ایستادگی کند. باید پیش از ما شدن نخست من شوم. من زمانی انتخاب‌هایم را کردم که برای انتخاب کردن هنوز شکل نگرفته بودم. ماتیلده به سرعت پاسخ داد: پس آن هم یک انتخاب است. این من کیست که هنوز من نشده است؟ یک سال بعد هنوز میگویی من امروزت هنوز شکل نگرفته بود و انتخابهایی که امروز میکنی آن وقت دیگر ارزش نخواهد داشت. این خودفریبی است. راهی است برای شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت انتخابهایت. بله، ما به خاخام در روز عروسی نهی بود به دیگر انتخابها. من به راحتی میتوانستم با دیگری ازدواج کنم. افراد زیادی خواهان من بودند. و تو نبودی که گفتی من زیباترین زن ویان هستم؟ هنوز هم همین را میگویم. ماتیلده برای لحظه تأمل کرد. بعد با نادیده گرفتن جمله برویه ادامه داد: نمیفهمی که نمیتوانی با من عهدی ببندی و بعد ناگهان بگویی نه، آن را پس میگیرم، هنوز مطمئن نیستم. این غیر اخلاقی است، شریرانه است. برویه پاسخی نداد. نفس را در سینه حبس کرده بود و خود را چون بچه گربه روبرت میدید وقتی که گوشهایش را میخواباند. می دانست حق با ماتیلده است و می دانست ماتیلده اشتباه می کند. تو میخواهی قاطع به انتخاب باشی و در آن واحد راه را برای همه انتخاب‌ها دیگر باز بگذاری. اول خواستی دست از آزادیم بکشم، همان آزادی مختصری که دست کم برای انتخاب همسر داشتم. ولی میخواهی آزادی گرانقدر خود را حفظ کنی تا شهوتت را با یک بیمار 21 ساله ارضا کنی. یوزف سرخ شد. پس این طور فکر میکنی؟ نه، این موضوع هیچ ربطی به برتا یا زن دیگری ندارد. زبانت چیزی میگوید و چهره‌ات چیز دیگری. من تحصیل کرده نیستم یوزف، چیزی که انتخاب خودم نبوده است، ولی احمق هم نیستم. کوششم را تحقیر نکن ماتیلده، من با معنای همه زندگی هم دست به گریبانم. یک مرد نسبت به دیگران وظایفی دارد، ولی وظیفه برتری هم نسبت به خیش دارد. او؟ و یک زن چطور؟ معنا آزادی او چه می شود؟ منظور من فقط مردان نیستند. منظورم هر انسانی است. چه مرد و چه زن، همه ما باید انتخاب کنیم. من مثل تو نیستم. زمانی که این انتخاب دیگران رو به بردگی وامی دارد، نمی توانم آزادی را انتخاب کنم. آیا فکر کرده آزادی تو برای من به چه معناست؟ یک بیوه یا زنی که همسرش ترکش کرده است چه انتخابهایی میتواند داشته باشد؟ تو هم مانند من آزادی. تو زیبا، جوان، ثروتمند، جذاب و سالمی. آزاد؟ عقلت کجا رفته یوزف؟ فکر کن آزادی زن کجاست؟ به من اجازه تحصیل ندادند. من از خانه پدری به خانه تو آمدم. حتی مجبور شدم برای انتخاب فرش و اساس خانه‌ام با مادر و مادر بزرگم بجنگم. ماتیلده، آنچه تو را در بند کشیده برخوردی است که با فرهنگ خود داری، نه با واقعیت. دو هفته پیش یک زن روسی جوان را در مطب ملاقات کردم. زنان روسی استقلال بیشتری از زنان بیانی ندارند. با این حال این زن جوان دعوی آزادی خود را دارد. خانواده‌اش را به مبارزه طلبیده. به دنبال تحصیل است و به تمرین انتخاب زندگی خود مشغول است. تو هم می‌توانی چنین باشی. تو برای هر کاری آزادی. تو ثروتمندی. می توانی نامت را تغییر دهی و به ایتالیا بروی. حرف. یک زن یهودی 36 ساله تنها سفر کند. مثل احمق ها حرف می زنی یوزف. بیدار شو. در واقعیت زندگی کن، نه در کلمات. بچه ها چه می شوند؟ نامم را عوض کنم؟ آیا هر کدام از آنها هم باید نام جدیدی انتخاب کنند؟ یادت باشد ماتیلده، از وقتی ازدواج کردیم هیچ چیز را به اندازه بچه دار شدن دوست نداشتی. بچه و بچه های بیشتر. من التماس کردم صبر کنی. ماتیلده سخنان خشمگینش را فرو خورد و از برویر رو گرداند. من نمیتوانم به تو بگویم چطور میتوانی آزاد باشی ماتیلده. نمیتوانم راه را برایت مشخص کنم، چون آن راه دیگر راه تو نخواهد بود. ولی اگر جسارت داشته باشی راحت را خواهی یافت. ماتیلده برخاست و به سوی در رفت. پیش از رفتن به طرف او برگشت و با سخنان شمرده گفت: به من گوش کن یوزف. میخواهی آزادیت را بیابی و انتخاب کنی؟ پس بدان که این لحظه خود یک انتخاب است. به من میگویی که نیازمند انتخاب راه زندگیت هستی و اینکه زمانی ممکن است بازگردی و همین زندگی را از سر بگیری. ولی من هم زندگیم را انتخاب میکنم یوزف. انتخاب میکنم که به تو بگویم بازگشتی در کار نیست. هرگز نخواهی توانست زندگی را با من به عنوان همسرت از سر بگیری. زیرا وقتی امروز از این خانه خارج شوی، من دیگر همسر تو نخواهم بود. نمیتوانی بازگشت به این خانه را انتخاب کنی، زیرا این خانه دیگر خانه تو نخواهد بود. یوزف چشمانش را بست و سرخم کرد. صداهایی که پس از آن شنید، صدای به هم کوفته شدن در و قدمهای ماتیلده بود که از پله ها پایین میرفت. از ضرباتی که دریافت کرده بود گیج، ولی به طرز عجیبی شاد بود. حرفهای ماتیلده وحشتناک بود، ولی حق با او بود. این تصمیم بایستی بی بازگشت باشد. اندیشید، بالاخره برایم اتفاق افتاد. اتفاقی واقعی، نه فقط در فکر، بلکه در دنیای واقعی اتفاق افتاد. بارها و بارها این صحنه را مجسم کرده بودم. حالا حسش میکنم. حالا میدانم در دست گرفتن سرنوشت خویش یعنی چه. هولناک است و شگفت‌انگیز. بارش را بست. تک تک بچه ها را در خواب بوسید و نجواکنان از آنها خدافظی کرد. روبرت تکانی خورد و زمزمه کرد: کجا می روی پدر؟ ولی بلا فاصله خوابش بود. برویر از کرختی احساساتش حیرت زده شده بود. همه چیز به طرز غریبی بدون ناراحتی می گذشت. جامدانش را برداشت و از پلکان به سمت مطبش سرازیر شد. و ظهری صبح را در مطب و به یادداشت دستورالعمل‌های طولانی برای خانم بکر و نیز سه‌پزشکی که بیمارانش را به آنها ارجاع داده بود گذراند. تردید داشت که آیا لازم است نامه‌های نیز برای دوستانش بنویسد و علت رفتنش را برایشان توضیح دهد؟ آیا زمان آن نبود که همه رشته‌هایی که او را به زندگی پیشینش متصل می‌کرد بگسلد؟ نیچه گفته بود خود نوین را باید بر خاکستر زندگی کهنه بنا کرد، ولی به خاطر آورد که خود نیچه نامه‌نگاری را به برخی دوستان قدیمی ادامه می‌دهد. وقتی نیچه هم نتوانسته خود را در انزوای کامل نگه دارد، چرا برویر باید از خود چنین انتظاری داشته باشد؟ بنابراین برای صمیمی‌ترین دوستانش فروید، ارنست فلایشل و فرانس برنتانو نامه خدافظی نوشت و انگیزه های رفتنش را توضیح داد و اعتراف کرد که این دلایل آن هم در نامه مختصر ممکن است ناکافی و غیر قابل فهم جلوه کند. پاورقی ارنست فلایشل ERNST FLEISHL ادامه مد تأکید کرد به من اعتماد کنید، این عملی سبکسرانه نیست. برای این عمل خود پشتوانه های محکمی دارند که همهشان را در فرصت دیگر برای تان خواهم گفت. پرویر در قبال فلایشل، دوست آسیب شناسش که در حین تشریح یک جسد دچار عفونت جدی شده بود، شدیداً احساس گناه می‌کرد. سالها بود که او را تحت حمایت طبی و روانی خود قرار داده بود و حال ناچار بود این حمایت را از او دریغ کند. در برابر فروید که نه تنها در دوستی و اندرس‌های حرفه‌ای که از نظر مالی هم به او متکی بود احساس گناه داشت. گرچه زیگ محبت خاصی به ماتیلده داشت، پرویر امیدوار بود که با گذشت زمان او را درک کند و این تصمیم را بر او ببخشاید. پرویر یادداشت رسمی جداگانه زمینه نامه کرد که بر اساس آن همه بدهی فروید به پرویرها بخشیده می شد. وقتی برای آخرین بار از پلکان خانه شماره 7 خیابان بکر پایین می آمد، می گریست. تا رسیدن فیشمان که گماشته‌ای را به دنبالش فرستاده بود، محض تماشای لوح برنجین سردر خانه شد. دکتر یوزف برویر، پزشک مشاور، طبقه دوم. بار بعدی که به وین سفر کند، این لوح و همینطور مطبش وجود خارجی نخواهد داشت. آه، سنگ‌ها و آجرهای طبقه دوم بر جای خواهند بود، ولی دیگر به او تعلق نخواهند داشت. مطبش به زودی عطر حضور او را از دست خواهد داد. چون این حسی را زمان بازدید از خانه دوران کودکیش هم تجربه کرده بود. همان خانه کوچکی که از بوی آشنایی و در این حال دردناکترین حس بی‌علاقگی آکنده بود. اکنون آن خانه خانواده دیگری را در خود جای می داد. شاید پسر دیگری با امیدهای بیکران در آن زندگی می کرد که هنوز باید سالهای زیادی را پشت سر می نهاد تا بدل به یک طبیب شود. ولی وجود او، یوزف، ضروری نبود. او فراموش می شد. گذشت زمان دنیز حضور دیگران جایش را پر می کرد. مگرش در 10-20 سال آینده روزی فرا می رسید و او در تنهایی جان می داد. اندیشید هر کس با هر تعداد همدم و همراه همواره در تنهایی می میرد. خود را به این فکر دلخوش کرد که اگر انسان تنهاست و ضرورت حضور وهمی بیش نیست، پس او آزاد است. ولی وقتی سوار کالسکه شد، دلخوشی جایش را به افسردگی داد. به سایر خانه های خیابان نگریست. آیا کسی نگاهش میکرد؟ آیا همسایگانش از پنجره ها به او خیره شده بودند؟ قطعا باید از وقوع این واقعه خطیر مطلع شوند. شاید فردا خبر شوند. آیا ماتیلده به کمک مادر و خواهرانش لباس های او را به خیابان خواهد ریخت؟ شنیده بود همسران خشمگین چنین کارهایی میکنند. نخستین توقفگاهش خانه ماکس بود. ماکس در انتظارش بود. زیرا روز قبل، بلا فاصله پس از بازگشت از گفتگو با نیچه در گورستان، محرمانه از تصمیم خود آگاهش کرده بود و از او خواسته بود سرپرستی امور مالی ماتیلده را بپذیرد. ماکس باز هم کوشید او را از این عمل خانمان برانداز و بی‌محابا منصرف کند، ولی بی‌فایده بود. پرویر عزم جزم کرده بود. سرانجام ماکس خسته شد و به تصمیم با جنابش تن درداد. دو مرد یک ساعت تمام درباره پرونده مدارک مالی خانواده مذاکره کردند. وقتی برویر آماده رفتن شد، ناگهان ماکس برخاست و راه خروج را با هیکل تنومند خود سد کرد. برای یک لحظه، به خصوص زمانی که ماکس بازوانش را از هم گشود، برویر ترسید که مبادا بخواهد مانع رفتنش شود و ولی ماکس فقط میخواست او را در آغوش بگیرد. صدا در گلویش شکست. پس امشب شطرنج در کار نیست؟ زندگی من دیگر هرگز مانند قبل نخواهد بود یوزف. دلم عمیقا برای تنگ خواهد شد. تو بهترین دوست من هستی. برویه برای آن که سخنی نگوید او را در آغوش کشید و به سرعت از خانه خارج شد. در کالسکه به پیشوان دستور داد به ایستگاه قطار برود و درست پیش از رسیدن به او گفت که عازم سفری طولانی است. دستمزد 2 ماهش را داد و قول داد که هنگام بازگشت به وین با او تماس بگیرد. تا رسیدن قطار، برویر در حال سرزنش خیش بود که چرا به فیشمان نگفته که هرگز باز نخواهد گشت. پس از 10 سال با هم بودن چطور توانستی با او اینطور رفتار کنی؟ کمی بعد خود را بخشید. تا همینجا هم روز سختی را گذرانده بود. او به سوی شهر کوچک کرویکلینگن در سوئیس، شهری که از چند ماه پیش برتا در آسایشگاه بلبوی آن بستری بود می‌رفت. از آشفتگی وضعیت روانی خود حیران بود. کی و چطور تصمیم گرفته بود به دیدار برتا بشتابد. به محض حرکت قطار سر بر پشت تکیه داد، چشم بست و به بقایای آن روز اندیشید. حق با فریدریش بود. تمام این مدت آزادی من اینجا و در انتظار تصاحب بود. می توانستم سالها پیش آن را به تصرف خود درآورم. بیان هنوز سرپاست. زندگی بدون من هم در جریان است. بالاخره زمانی می رسید که من دیگر حضور نداشتم. 10 یا 20 سال دیگر. با یکی دبستی‌تر چه فرقی می کرد؟ من 40 سالم. برادر کوچکترم 8 سال، پدرم 10 سال و مادرم 36 سال پیش از دنیا رفتند. حال که هنوز قادر به دیدن و راه رفتن هستم، بهتر است بخش کوچکی از زندگیم را به خیش اختصاص دهم. آیا این خواسته زیادی است؟ از خدمت به دیگران و مراقبت از آنها خستم. بسیار خسته. بله، حق با فریدریش بود. آیا باید برای همیشه در زیر یوغ وظایفم بمانم؟ آیا باید تا ابد به حیاتی خو کنم که از آن پشیمانم؟ سر کرد بخوابد، ولی هر بار چرتش می برد، تصویر فرزندانش به ذهنش راه می افت. از اینکه آنها را بی پدر تصور کند بر خود لرزید. به خود یادآوری کرد که حق با فریدریش است وقتی میگوید فرزندی پدید نیاورید مگر زمانی که قادر باشید آفریننده‌ای بیافرینید. بی حساب بچه دار شدن اشتباه است. بچه دار شدن برای کاستن از تنهای خیش غلط است. هدف دار کردن زندگی با تولید چون خودی اشتباه است. و اشتباه است اگر با تولید مثل در صدد رسیدن به جاودانگی باشیم، تنها به این دلیل که نطفه حاوی بخشی از آگاهی ماست. با وجود این چه بر سر بچه ها خواهد آمد؟ اشتباه بود. آنها به من تحمیل شدند. پیش از آن که از گزینه هایم آگاه باشن به من داده شدند. با این حال اینجا هستند، وجود دارند. نیچه در موردشان سکوت میکنند و ماتیلده هشدار داده است که دیگر آنها را نخواهم دید. برویر در ناامیدی فرو رفت، ولی خیلی زود به خود آمد. نه، از این افکار فاصله بگیر. حق با فریدریش است. وظیفه، نزاکت، ایمان داشتن، فارغ از خیش بودن، مهربانی، همه داروهایی هستند که انسان را به خواب می‌برند. خوابی بس عمیق که اگر بتواند تنها در انتهای راه زندگی از آن برخواهد خواست. آنها فقط برای اینکه بداند هرگز زندگی نکرده است. من تنها یک بار زندگی می‌کنم. زندگی که ممکن است تا ابد تکرار شود. نمی‌خواهم به دلیل وظایفی که در قبال فرزندانم دارم تا ابد در حسرت باشم. اکنون مجالی دست داده است که بر خاکستر خود پیشینم خودی دیگر بنا کنم. وقتی این کار را به پایان رساندم، راهی به سوی فرزندانم خواهم یافت. آن زمان دیگر در بند تصور ماتیلده از قوانین اجتماعی نخواهم بود. چه کسی میتواند راه پدری را به سوی فرزندانش سد کند؟ باید تیشه‌ای شوم، بیاندازم و بشکافم تا راهی بسازم که مرا به سوی آنها رهنمون شود. ولی امروز خدا یارشان، از من کاری بر نمی‌آید. من در حال غرق شدنم و باید خود را نجات دهم. و ماتیلده؟ فریدریش میگوید تنها راه حفظ این ازدواج ترک آن است. و بهتر است پیمان زناشویی را بشکنیم قبل از آن که با آن شکسته شویم. شاید ماتیلده هم با این پیمان شکسته شده است. شاید بدون من وضع بهتری داشته باشد. شاید او هم به اندازه من در بند بوده است. لوسالومه که اینطور میگفت. چه میگفت؟ اینکه هرگز حاضر نیست توسط ضعف دیگری به بند کشیده شود. شاید غیبت من ماتیلده را آزاد سازد. از بود که قطار به کنستانس رسید. پاورقی کنستانس. K-O-N-S-T-A-N-Z. ادامه من. برویه پیاده شد و شب را در هتل متوسطی در ایستگاه قطار گذراند. با خود گفت زمان آن است که خود را با امکانات درجه 2-3 وفق دهم. صبح کالسکی برای کروتسلینگن و آسایشگاه بلگو کرایه کرد. هنگام ورود به رئیس آسایشگاه روبرت بینزوانگر اعلام کرد که درخواست غیرمنتظره مشاوره‌ای او را به ژنو کشانیده و به دلیل نزدیکی به بلوو تصمیم گرفته است از بیمار سابقش دوشیز پاپنهایم هم بیداری کند. پاورقی ژنو جنیوا GENEVA ادامه مد. درخواست برویر غیر عادی نبود. او به عنوان دوست قدیمی رئیس قبلی لودویگ بینزوانگر متوفا به خوبی در بلوو شناخته شده بود. پاورقی لودویگ بینزوانگر LUDWIG BINSWANGER 1881 تا 1966. لودویگ بینزوانگر روانپزشک و نویسنده سوئیسی که قوانین پدیدارشناختی وجودی را که توسط مارتین هایدگر بیان شده بود در روان درمانی به کار برد. با توجه به سال تولد این روانپزشک بعید است که اشاره نویسنده به او باشد. با این همه لودویگ بینزوانگر دیگری در کرویسلینگن در تاریخ ثبت نشده است. مترجم ادامه ایمد. دکتر بینزوانگر پیشنهاد کرد بلافاصله به دنبال دوشیز پاپنهایم بفرستد. او در حال قدم زدن و صحبت با دکتر دورکین پزشک جدیدش است. پاورقی دورکین D-U-R-K-I-N ادامه ایمد. بینزوانگر برخاست و به سوی پنجره رفت. آنجا هستند. می توانید در باغ ببینیدشان. نه دکتر بینزوانگر، مزاحمشان نشوید. من عمیقا معتقدم هیچ چیز بر جلسات پزشک بیمار مقدم نیست. به علاوه امروز آفتاب خوبی است. اخیرا در وین کمتر چنین آفتابی دیدم. اگر شما اعتراضی نداشته باشید در باغ منتظرشان میمانم. ضمناً برایم جالب خواهد بود که وضعیت دوشیز پاپنهایم خصوصا راه رفتنش را در موقعیت غیر محسوس مشاهده کنم. روی برتا را دید که در یکی از راه‌های باغ وسیع بلوو که توسط شمشادهای آراسته حاشیه بندی شده بود با پزشکش قدم می‌زد. برای مشاهده جای مطمئنی را انتخاب کرد. نیمکت سفیدی که در سطح بالاتر از راه آنها واقع شده بود و توسط شاخه‌های برهنه یک پیش یاس بنفش از نظرها پنهان بود. از آنجا می‌توانست به پایین نگاه کند و برتا را به وضوح ببیند. حتی ممکن بود هنگام عبور سخنشان را هم بشنود. برتا و دورکین تازه از پایین نیمکتش گذشته بودند و از او دور می شدند. بوی عطر برتا به مشامش رسید. آن را به ولع به درون داد و درد اشتیاقی عمیق وجودش را در نوردید. برتا چقدر شکننده به نظر می آمد. ناگهان ایستاد. پای راستش منقبض شد. برویر به یاد آورد که برتا بارها هنگام قدم زدن با او هم به این آرزه مبتلا شده بود. به دورکین تکیه کرد. چه محکم باید او را گرفته باشد؟ درست همانطور چه زمانی به برویر تکیه میکرد. حالا با هر دو دست به دورکین چنگ زده بود و او را بر او میفشرد. برویر به خاطر آورد که چگونه برتا خود را بر او نیز میفشرد. چون این لذتی شنل پوست بره ایرانی برتا و پالتو خزدار خودش را بدل به مانعی به نازکی ابریشم میکرد. حالا عضله چهارسر ران راست برتا دچار انقباض شدید شده بود. به پایش چنگ زد. برویر می دانست پس از آن چه اتفاقی می افتد. دورکین به سرعت بلندش کرد و به نزدیکترین نیمکت رسانید. حالا نوبت ماساژ است. دورکین شق و رق و بی حرکت به زیر شلواری ابریشمی صورتی رنگ او و حدود مبهم آن مثلث پنهان خیره شد. نگاه برویر نیز از جایگاه بلندش و از بالای شانه دورکین به همانجا می خوب شده بود. او را بپوشان ابله بیچاره. دورکین کوشید لباسش را پایین بیاورد و پالتو را به دور او بپیچاند، ولی دست‌های برتا مزاحم بود. چشمانش بسته است. آیا در خلسه است؟ دورکین پریشان به نظر می رسید. برویر اندیشید باید هم پریشان باشد و با نگرانی به او نگریست. خدا را شکر که کسی آنجا نیست. انقباض پا برطرف شده است. دورکین برای بلند شدن به برتا کمک کرد و او کوشید راه بیفتد. برویر چنان گیج بود که انگار از قالب جسمش خارج شده بود. چیزی غیر واقعی در صحنه روبرویش حس می کرد. درست مانند اینکه نمایشی را از ایوان بالای یک تماشاخانه بزرگ به تماشا نشسته باشد. این چه حسی است؟ حسادت به دکتر دورکین؟ او جوان، خوش صورت و مجرد است و برتا هرگز خود را این طور که به او چسبانده به برویر نزدیک نمی کرد. ولی نه، هیچ کینه و حسادتی نسبت به دورکین حس نمی کرد. برعکس هرچه بود، احساس صمیمیت و محبت بود. برتا آن دو را از یکدیگر جدا نمی کرد، بلکه حس پریشانی برادرانه ای را میانشان برمی انگیخت. زوج جوان به گردش خود ادامه دادند. برویر با تبسم مشاهده کرد که حالا این دکتر است که ناراحت و بیقرار قدم برمی دارد، نه بیمار. برویر عمیقاً با جانشین خود همدردی می کرد. برویر با خود گفت: دکتر دورکین، اقبال بلندی داری که در فصل زمستان به سر می بری. تابستان‌ها که پالتویی برای پوشانیدن خود نداری، وضع مراتب بدتر است. آن وقت ناچاری آن را زیر کمربندت جای دهی. آن دو که به پایان راه رسیده بودند، حالا به سمت او باز می‌گشتند. برتا دست بر گونه‌اش نهاده بود. برویر دید که عضلات دور حدقه چشمانش منقبض شده است و از درد و پرش صورت در رنج است. این اتفاقی بود که روزانه تکرار می‌شد و درد چنان شدید بود که تنها به مورفین پاسخ می‌داد. برتا ایستاد. برویر دقیقاً می‌دانست چه پیش خواهد آمد. ترسناک بود. باز حس کرد در یک تماشاخانه است و به عنوان کارگردان یا راهنما بازیگران را برای صحنه بعدی آماده می‌کند. دستانت را بر صورتش بگذار، طوری که شست دست‌ها بر پل بینیش قرار گیرد. درست است. حالا چندین بار و به آرامی بر ابروانش ضربه بزن. خوب است. می توانست آرام شدن صورت برتا را ببیند. او مش هر دو دست دورکین را گرفت و آنها را به لب نزدیک کرد. دیگر برویر ضربت خنجر را لمس می کرد. برتا فقط یک بار این گونه دستان او را بوسیده بود. آن لحظه صمیمی‌ترین لحظه آنها بود. برتا نزدیکتر شد. حالا می توانست صدایش را بشنود. پدر، پدر عزیزم. خنجری دیگر. برتا عادت داشت او را هم همینطور بنامد. بیش از این چیزی نشنید، کافی بود. برخاست و بدون کوچکترین توضیحی در برابر چشمان حیرت زده پرستاران، بلبو را ترک کرد و سوار کالسکه شد که در انتظارش بود. در بخت به کنستانس بازگشت و هر طور که بود سوار قطار شد. صدای سوت لوکوموتیو او را به خود آورد. با قلب تپنده سر در پشتی فرو برد و به همه آنچه دیده بودن نیشید. لوح برنجی، مطبم در وین، خانه دوران کودکی و اکنون برتا. همه و همه همانند که هستند. هیچ یک برای موجودیتشان نیازی به من ندارند. من بی اهمیت و قابل تعویضم. وجودم برای نمایش برتا ضروری نیست. وجود هیچ یک از ما، حتی بزرگان جامعه ضروری نیست. نه من، نه دورکین، و نه کسانی که بعد از اون می آین، هیچ یک ضروری نیستیم. احساس می کرد دست پاچه است. شاید زمان بیشتری لازم بود تا این همه را در خود گیرد و بپذیرد. خسته بود. تکیه داد. چشمانش را بست و به خیال برتا پناه برد. ولی هیچ اتفاقی نیفتاد. او طبق مراحل معمول خود پیش رفته بود. بر صحنه ذهن خود تمرکز کرد. نخستین صحنه را در خیال مرتب کرد. صبر کرد تا ببیند چه پیش می آید. همیشه تصمیم با برتا بود، نه او. پس صبر کرد تا بازی آغاز شود، ولی بازی در کار نبود. هیچ چیز حرکت نکرد. صحنه متوقف شده بود و در انتظار دستور او بود. برویر متوجه شد که اکنون می تواند با اراده خیش تصویر برتا را فرا خواند یا آن را مرخص کند. وقتی او را فرا می خواند، بلافاصله در هر حالت یا هر وضعیتی که او می خواست ظاهر می شد. ولی دیگر اختیاری نداشت. تصویر از ثابت میماند تا زمانی که برویر به حرکت درآوردش. اتصالات سست شده بود. همانچه او را به برتا متصل می‌کرد و همانچه برتا را بر او مسلط می‌گرداند. برویر از این دگرگونی در حیرت بود. تا کنون این گونه بی‌تفاوت به برتا نیندیشیده بود. نه، این بی‌تفاوتی نیست. نوعی آرامش و مالکیت در خیشتن است. میل و اشتیاق شدیدی در کار نبود، ولی کینه‌ای هم نبود. برای نخستین بار فهمید که او و برتا دردی مشترک داشتند. برتا هم مانند او در بند بود. او هم آنی نشده بود که باید می شد. او نیز زندگیش را بر نگذیده بود، بلکه شاهد همان صحنه‌هایی بود که به خودی خود تا ابد تکرار می شد. در واقع وقتی درست فکر می کرد می توانست مصیبت نامه زندگی برتا را به تمامی دریابد. شاید او این چیزها را نمی دانست. شاید نه تنها از انتخاب بلکه از آگاهی نیز صرف نظر کرده بود. او اغلب حضور نداشت، در خلسه بود و حتی زندگیش را تجربه نمی کرد. می دانست در این مورد حق با نیچه نبود. برویر قربانی برتا نبود. آنها هر دو قربانی بودند. چقدر آموخته بود. کاش می توانست از نو آغاز کند و باز طبیب او باشد. روزی که در بلوو گذرانده بود نشان داد تأثیر درمانش تا چه حد گذرا بوده است. چه ابلهانه ماها به علائم او تاخته بود. به نزای احمقانه و سطحی پرداخته بود و جنگ اصلی آن ستیز مهلک پنهانی را به فراموشی سپرده بود. قطار با قرش از تونل طویلی خارج شد. تابش نور خورشید توجه برویر را به وضع ناگوار موجود بازگردانید.